لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام درود برباه أنبياء الهي وأمه هدى صلوات الله عليهم أجمعين. و شما اهل تفسیر و قرآن، به حمد الله رسیدیم به جلسه 27 تفسیر سوره آل عمران آیه 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. در این آیه شریفه پنج جمله است. بحث کلی آیه این است که انسان باید ولایت خدا رو انتخاب کند و ولایت کفار رو قبول نکند، به قول ماها آقا بالا سرشون نباشند، امر کننده مسلمان ها و مؤمنین کفار نباشند، امور رو به اونها و کفار واگذار نکنند، مدیریت ها، فرمانداری، استانداری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و کسانی که به هر نحوی به تعدادی از مسلمان ها اشرافیت و حکومت و ولایت دارد. و اگر کسی ولایت اینها رو بپذیرد، از خدا جدا شده است. مگر این که بحث تقیه باشد، یعنی جانش در خطر باشد، برای حفظ دینش، خودش، جانش، مالش، اینجاها تقیه کند. و اگر دیگه بنا شد که جان فدا بشود، اونجا دیگه تقیه معنا ندارد. یعنی چه تقیه انجام بدهد چه ندهد، او رو میکشند. اینجا تقیه معنا ندارد دیگه. و باید توجه کنیم که بحث تقیه برای حفظ جایگاه مسلمان هاست. حالا متن آیه رو ببینید. لا يتخذ، پنج جمله هست این آیه شریفه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. نباید انسانهای مؤمن، انسانهایی که اعتقادات دینیشون کامل است و مسلمانن و عمل میکنن، کافرین رو نباید بگیرن به عنوان اولیاء، یعنی ولی، جمع ولی اولیاء، سرپرست، مدیر، دوست، حامی، همپیمان اقتصادی، همپیمان سیاسی، هر نوع از این ها، من دون المؤمنین، بیاد از غیر مؤمن ها که کفار باشن، منافقین جنایتکار باشن و هر سلکی که غیر خدا باشن، اون رو نباید به عنوان دوست و سرپرست و در یک امور مهم جامعه که دی رو مدیریت کند به اینها واگذار کند. این باید درس عبرتی باشد که نظام حکومت اسلامی باید مدیریت ها رو به انسان های مؤمن واگذار کند، انسان هایی که برخورداری از ایمان و تقوا و تعهد و تخصص دارند، نیان بگذارن یک فرد ضعیف الایمان منافق تارک الصلات و حتی مسئول نظافت خیابون ها و رئیس اینها که سرپرستی میکند این گروه رو، یه آدم تارک الصلات بیدین بگیرن. اینا خیلی مهمه. جایی که طرف از خدا نترسد، چگونه از بنده خدا میترسد؟ کسی که به خدا اعتقاد ندارد، چگونه میخواد بنده خدا خدمت کند؟ اینا خیلی مهمه. پس جمله اول می‌فرماید نباید این کار انجام بشه و این کار یک منکر است و این منکر باید ترک شود. باید مدیریت و اساس جامعه اسلامی به دست مؤمنین باشد. و من یفعل ذلک، کسی که انجام بده این کار رو و غیر مؤمنین رو اولیا و سرپرست و دوست و اینها قرار بده، فلیس نیست من الله، از جانب خدا فی شیء، یعنی گویا ارتباطش با خدا کاملا قطع. فی شیء شیء یعنی کوچکترین چیز رو هم بهش میگن شیء. کسی که ارتباطش رو با کفار و ولایت اونها رو پذیرفته است، دیگه هیچ ارتباطی با خدا ندارد. فلیس من الله فی شیء، از جانب خدا در چیزی نیست، یعنی هیچ ارتباط ندارد، یعنی کلا چراغ خاموش، هر چه هست کفر است و شرک است و بی‌دینی. این جمله دوم. پس جمله دوم شرط و جزا است. کسی که این کار انجام بده از خدا نیست، از پیغمبر نیست، از ائمه معصومین نیست، از قرآن نیست. و کسی که تبعیت از خدا و پیغمبر کند، از خدا و پیغمبر است. من اتبعنی فانه منی، آیه شریفه، کسی که از من پیروی کند از من است. اگر میخواهیم از خدا و از حسین و از امام زمان باشیم، باید مطیع بیچون و چرا در انجام واجبات و ترک گناه. در جمله سوم این حکم کلی استثناء می‌خورد، الا ان تتقوا منه تقاتن، مگر اینکه تقیه کنید یک تقیه ویژه، یعنی مزدر بشوید، مجبور بشوید و از تقیه به عنوان سپر دفاعی استفاده کنید. این جمله تتقوا و تقیه هم از همون کلمه تقواست. تقوام یعنی برای مصون بودن، حفظ کردن خودش، انسان خودشو حفظ کنه از گناه، خودشو مصون کنه از گناه، در یه سنگری قرار بدهد که آسیب نبیده. مگر اینکه شما بخواد حفظ کنید خودتون رو منهم، از کفار، از دشمنان، از دشمنان بخواد خودتون رو حفظ کنید، در اونجا اشکالی ندارد. ظاهرا شما اظهار دوستی با اونها میکنی، ولی در باطن و اعتقادات از اونها جدایی. این رو بهش میگن تقیه. پس تقیه یک وسیله دفاعی است برای حفظ جان در صورت اضطرار و اکراه، کما این که در آیه شریفه در سوره نحل آیه 36 میفرماید، خب الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما این شخص از روی اکراه این ارتباط رو با کفار برقرار کرده است، در حالی که قلبش، اعضای بدنش، اندیشهش، قلب و عقل و وجدان سالمش در مسیر خدا و قرآن و پیامبر اهل بیت است. در جمله چهارم فرمود و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو برحذر می‌دارد از خودش، از عذاب خودش شما رو حفظ می‌کند. اگر شما کفار رو نگیرید مگر در صورت تقیه، و شما اگر می‌خواد حفظ بشوید باید این حکم رو اجرایی کنید و خداوند شما رو از عذاب خودش برحذر می‌دارد، دور می‌کند. و الی الله المصیر، به محضر خدا بازگشت همه ماست. پس ما اگر هم خودمون رو حفظ کنیم، باید کفار را ولایت و دوستی و ارتباط رو قطع کنیم و در مسیر ایمان و قرآن و اهل بیت حرکت کنیم، مگر جایی باشد که تقیه باشد. امام صادق علیه السلام فرمود، لا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نکند در جایی که باید تقیه کند، امام می‌فرماید این فرد ایمان ندارد. در روایتی از علی ابن ابراهیم بیان می‌شود که این آیه تقیه رخصت است و اجازه هست که ظاهر انسان برخلاف باطنش باشد از جهت دینداری و به مؤمن اجازه داده شده است که در این موارد نمازشو مثل نماز اونها بخوند، روزشو مثل روزه اونها بگیرد، اما در باطن متدین است به اسلام ناب محمدی، یعنی یدین الله به خلاف ذالک. حالا در عبارت اسلام ناب محمدی نیست، من بیان کردم. امام عسکری علیه السلام فرماد آمور که انت استعمل تقیه فی دینک، من دستور میدم طبق این آیه شماها تقیه رو عمل کنید. امام صادق فرماد ان تارک تقیه که تارک الصلات لکنت صادقا، اگر بگم کسی که تقیه رو ترک کند و جان و مال مسلمان ها و خودش رو خطر بندازد، اگر بگم مثل تارک الصلات است، درست گفتم. در همه چیز تقیه هست مگر به خون برزد. اگر به خون ریزی بنا شد برسد این تقیه، دیگه تقیه معنا ندارد. و در روایت دیگر فرماد امام باقر علیه السلام التقیه فی کل شیئن یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له، تقیه در هر چیزی که انسان مستر بشود، اگر مستر شد خداوند اون رو حلال کرده است. امام صادق علیه السلام التقیه تو ترس الله بینه و بین خلقه، تقیه ترس از خداست بین او و بین خلقش. از خدا میترسد، از خلق خدا هم میترسد، اما برای حفظ جانش و مالش باید چه کنه؟ تقیه کنه، اشکالی ندارد و وظیفش است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.